ترجمه‌ای که از آنسیترال انجام شده و خیلی دوستان با ذوق زدگی هی میگن ما این رو انجام دادیم، ما اینو چیز کردیم، ما اینو نوشتیم، ترجمه کردیم، که یک جاهاش هم نقص داره. من به خود دوستانم تو مرکز پژوهش‌ها بعضا گفتم، با هم گفتگو داشتیم، آدمای بسیار اهل بحث و گفتگو و دوست داشتنی هستن. مثل ماده 16 همین متن که یه اقتباس چپکی از آنسیترال، یعنی آنسیترال اصلا یه چیز دیگه میگه، حالا بماند که ما از اون اقتباس بکنیم یا نکنیم. و نکته آخرم هم که ببینید، علی حاتمی یه فیلمی داره، کمال الملک، غالبا دیدین دیگه، یه جایی مظفرالدین شاه به کمال الملک میگه ما همه چیز ما به همه چیز ما باید بخوره. آنسیترال قانون ممکن خوب و منظمی باشه، ولی نه مال یه کشوری که هزار فشار از همه اطراف و اکناف به سمتشه. اینجا باید مشکل اصلی اینجا رو ما پیدا بکنیم، این مشکل ارز رو حل بکنیم، مشکل بانک رو حل بکنیم، مشکل سود بانکی رو حل بکنیم. این حل بشه تا چرا مشکلش حل میشه.
خیلی متشکرم از این نگاه شفاف شما آقای دکتر شاهنوش. من خواهشم اینه که آقای آتشوش بفرمایید، آقای دکتر شما بفرمایید، من دیگه فکر کنم جایی نمونه من صحبت کنم. الان آقای دکتر شاهنوش اشاره کردن، حضرت عالی هم میتونید هم اضافه بفرمایید، هم اگه نکته‌ای به صحبت‌های آقای حسینی کیا هم دارید یا دوستانی که صحبت کردن بفرمایید. آقای آتشوش، خب من فکر میکنم الان بله بفرمایید، صداتون اومد، بفرمایید.
من از آقای دکتر شاهنوش خیلی متشکرم. به هر حال حتما من در کمیسیون سعی میکنم با ایشون تماسی داشته باشم و از کمکشون استفاده کنم. ایشون میفرمایم من توجه نیستم، ولی کاملا مشکلات بخش تجاری فعال اقتصادی و بازرگانان رو خیلی ملموس درک کردم و دو نقاط خوبی دست گذاشتن.
من توصیه میکنم از آقای نیکبختم استفاده کنیم قربان.
حتما. بس من این هستش که من برحال ما تو عالم تجارت الزامن واقع‌گرا هستیم. اگر به دری بزنیم که ببینیم باز میشه، میریم دنبال یه در دیگری یا پنجره میریم تو.
بله.
چون باید اون کار انجام بشود. ما توی کلاس دانشکده میگیم، یه دانشکده حقوق میگیم آقا این کار درسته این کار غلطه، و دانشان یاد میگیره که به این دلیل این کار درسته، به این دلیل این کارم غلطه و خلافه، نمرش هم میگیره و پایان فارغ التحصیل هم میشه. اما وقتی اومده شدید مشاور حقوقی یه جا یا وکیل یک جا یا قاضی نشستید، باید برای اون مشکل یه راه حلی پیدا کنید. نمیتونید بگید این خوبه این بده، خدا حافظ شما. قاضی باید حکم بده راجع به اون پرونده، بره بگرده تو متون قانونی، متون فقهی، نظر فقها، نظر علما، رأی و حکم رو پیدا کنه. من مشاور حقوقی یک مؤسسه اجرایی وقتی به من موضوع ارجاع میکنن، باید یه راه حلی برام پیدا کنم. ما الزاماً واقع‌گرا هستیم، بنابراین وقتی که ببینیم تلاش ما برای این که بگیم آقای قانون تجارت به عنوان قانون مادرم که هست کردن منطقا فقط باید اصلاح بشه، نه کمپایکون بشه، نه اینکه کلن از بیخ بدانیم کنار یه قانون اوصله رو بیایم به قانون دیگر بداریم. بنابراین و هر قانونی هم ما تصویب کنیم، هر چقدر هم روش تلاش کنیم، تا به محک تجربه نخوره، تا نیاد تو دنیای واقعیت اجرا بشه، اشکالاتش نمیزنه بیرون. میماند که حتما قانون ایراد داره، هر قانون ایراد داره. میماند که ما یه قانون ناقصی داریم که تجار و بازرگانان و ذینفعان و دستگاه قضایی و قضات محترم اشراف دارن برمون. میخوایم عوضش کنیم به یه قانون نسبتا ناقص دیگری که قضات و بازرگانی اشرافی برش ندارن. خب شما خودتون تبعات اینو ببینید تو جامعه چه خواهد شد. این امر منطقیست. اما وقتی میبینیم که این راه به بن‌بست بخوره و خریداری نداره، علی‌رغم تمام تلاشی که اتاق کرده و تمام تلاشی که بخش دانشگاهی و علمی و کارشناسی کشور کردن که بابا قانون تجارت نباید کنفیکون بشه، نباید کلن عوض بشه، باید اصلاح بشه، خب میبینیم خریداری نداره. نظر قانونگذار این نیست و ما باید تبعیت کنیم. من میرم چیکار میکنم؟ میرم خودم آماده میکنم این چیزی که مقاید تصویب شد دقیقا چیز کمتر نام با نقص کمتری تصویب بشه. برای من این فرمایش جناب دکتر شاهنوش برای من بسیار محترمه و نظر من به عنوان یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس تجاری کاملا برای این منطلبه. اما وقتی میان میشینیم میگیم که خب ما نشستیم دیدیم که از طریق رسانه ها منطلع شدیم که آقا تو کتاب اول قانون لایحه تجارت توی صحنه مجلس، وقتی رفتیم اونجا دیدیم آقای تو جلساتی که کارشناس های دفتر حقوقی کمیسیون حقوقی رفته بودن و تو مجلس دهم شرکت کرده بودن
من.
چیزی که اومد تو سنونه نبود که ما روش اطلاع نظر کردیم. یه ها 41 ماده اول که الان بخشش جناب دکتر شانش گفتن ترجمه یونندوقا رو گوشن، اینجا ترجمه ناقصی که از این صحیحیتی با ما نداره. ما به این مواجه شدیم که کارش هم نیست و تصویب هم شد که حالا امیدوارم حالا از نظر آیین‌نامه امکانه تغییرات توش باشه بعدت. یا اینکه مثلا مواد دیگری از اون بابهای دلالی حق العملکاری لیزینگ نمیدونم اسناد امبارداری حمل و نقل توزیع بخشای خوبی هستن، یعنی به عنوان موارد تأسیسات جدید ایجاد کردن، ولی ما حرفمون این بود هر کدوم از این موضوعات حمل و نقل، شرکت‌های توزیعی، لیزینگ، فرانچایز، اینا همه تشکل‌های بسیار قوی دارن، تشکل‌های سنفی که میتونن کارشناس به قول آقای نفر نفت و مجانی شما باشن. با هیچ کسی نکردن در پشت درهای بسته دانشگاه نشستن و از نظر حقوقی رو بررسی کردن. ایرادی که دوستان گرفتن، بله قانون تجارت اصلش تجارت و اقتصاد، من حقوقی فقط شکل حقوقی با اون میدم، من که ماهیتش نمیدونم درسته. من چه میدونم من وکیل دادگستری یا استاد دانشگاه تا حالا عمرم یه چک صادر نکردم، یه برات صادر نکردم، یه شرکت تأسیس نکردم، یه جو سرمایه‌گذاری نکردم، من اصلا چه میدونم آثار ایجنسی، من فقط به من موضوع رو میدن، من اونو جامعش میکنم، مانو تفسیرش میکنم، ضمانت اجراش رو مشخص میکنم، شکل حقوقی بهش میدم، غیر قابل تفسیرش میکنم. دقیقا الان ایرادی که وارده این قانون نظر حقوقی روش بشه در پررنگ همیشه که دوستان گفتن و یکی از ایراداتشه. بخش اقتصادی قضیهش، بخش تجاریش کمرنگه و کسانی که اینو تو مرکز پژوهش‌ها زحمت کشیدن و واقعا من ازشون ممنونم، ولی فقط از دیدگاه حقوقی نگاه کردن و این تو جامعه نیومده که نظر کارشناسی عموم گرفته بشه. و قانونی است که میخواد برای 100 سال 200 سال آینده توی مملکت اجرا بشه، بنابراین وقت گذاشتن میشه. ولی خوشبختانه الان توی قسمت دومش، یعنی کتابی که الان شرکت ها هستش، هیچ تعجیلی در مجلس نیستش و داره برحال روند درستی داره پیش میره، ضمن این که ما نقطه نظراتمون اعلام میکنیم.
خب آقای تشویش، من خواهشم اینه که الان اتفاقا من میخوام همین رو سوال کنم. شما تو این حوزه شرکت ها که بهش اشاره کردین، چون یه مقدارم میخواییم مصداقی در تو به بعضی از موضوعات هم صحبت کرده باشیم که شنوندگان ما که شاید با موارد زیاد هم آشنا نباشن حداقل به گوششون برسه، اون افراد کارشناسی هم که وقتی مثل آخر رو میشنوند دقیقاً دلایل شما رو به عنوان یک فعال اقتصادی و نماینده اتاق بدانند که بتونه اثرگذار باشه روی رویه هایی که میخوان پیشه بکنن. اگر مثالی توی ذهنتون هست بفرمایید که اینجا هم باز با دوستان یه مقدار بیشتر در موردش صحبت بکنیم.
نگاه کنید مثلا الان در باب شرکت ها، خب به هر حال این خیلی توسعه پیدا کرده. ما میدونید که شرکت های قانون موجه شرکت ها تنها اصلاحیه مهمی که در طول 90 سال اخیر به لایحه قانون تجارت 1311 خورده، قانون اصلاح قسمت قانون تجارت، بخش شرکت های سهامی ها مخواست که 300 تا ماده است و عمدش بر اساس اون شرکت ها اداره میشن و ثبت میکنن و کارهای قانونیشون انجام میدن. بعد حالا یه چیز دیگه نزدیک 600 تا ماده الان باب شرکت هاست. خب این خود این تعداد ماجه گیج میکنه جامعه رو. بعد مثلا شرکت ها حدود 14 مدل شرکت نمیشتن، شرکت هایی که اصلا یه مورد هم سابقه ثبت نداره. خب ما رو اینا بحث داریم. بعد الان موضوعاتی مثلا شرکت های استارتاپی، شرکت های دانش بنیان، خب نگاه کنید ماهیتش اینه که یه ایدهی وجود داره بین یه سری بچه های نخبه، میخوان بیان اینو تجاری سازی کنن، سرمایه ندارن، یه تاجر و بازرگان سرمایه گذار میاد این سرمایه گذاری میکنه اینو تجاری سازی میکنه، باید بیاد بیرون پولش برمی داره میره. خب اینو باید من قانون گذار بشینم برای یه شکلی تعریف کنم که توی شکل شرکت های موجود نمی گنجه، یعنی تشریفاتش بسیار زیاده، کاهش سرمایه به دفتر سرمایه بده، شریک میخواد بری بریم در مشکلات خاص خودش رو داره، اصلا این پیش بینی نه نگارندی اون قانون اصلا اون موقع این اصلا در نمیدونه فهمش اتفاق قرار بیفته. خب این باید قانون گذار بیاد، چون نگاه کنه قانون گذار اصولا دو کار میکنه، یا اینکه قانونی که تصویب میکنه میخواد جامعه رو اون بخش مورد نظر به سمت و سوی مشخصی بر اساس سیاست کلی و استراتژی مملکت و کشور سوق بدهد، یا اینکه یه واقعیتی در جامعه ایجاد شده میخواد بره اون رو نظم و نظام بدهد. الان در مورد شرکت دانش بنیان استارتاپی واقعیتی در جامعه ایجاد شده، من قانون گذار باید نظم و نظام شدم، اگر هم خراب بکنم اون سیستم به هم میریزه. ضمن این که به هر حال اگر ما تو اتاق بازرگانی معتقدیم که هر چقدر شما کمتر قانون برای بخش اقتصادی بنویسید بر فعال بخش اقتصادی راحت تره، فعال بخش اقتصادی از طریق قوانین و قواعد موجود و قواعد عمومی مشکلاتش حل میکنه، کارش انجام میده. الان با این قانون تجارت مال 90 سال پیش که به هر حال به قول ما رو آپدیت هم نشده، کار تجاری مملکت داره میمونه رو زمین نمونده. چجوری استفاده کردن؟ قانون مدنی داشتن از که جناب شاهنوش گفتن، قانون قوانین دیگری داشتیم که برای استفاده شده، کار مملکت هم امور تجاری مملکت هم رو زمین نمونده.
بسیار متشکرم، بسیار متشکرم آقای نفر حضرت عالی، هم اشاره بفرمایید. چون حالا این باب شرکت ها خودش ماجراهای مختلفی داره، شاید تو دنیا ما تنوع شرکت ها رو داریم، اما یه نکته آقای آتشوش اشاره کردن و تو صحبت فکر میکنم باز همه دوستان تقریبا بود که باز آقای آتشوش هم الان تو اشاره کردن، من دوباره تکرار میکنم، اینی که ما کار مملکتمون تو این حوزه داره انجام میشه، ما مشکل تو این موضوعات نداریم. این دانش بنیان ها رو که گفتن به هر حال تعاریفی اومده ساخته شده، بعد الان اون بحث مالکیت فکریشون حالا تو بخش حتی فرابورس داره وارد میشه، امروز خبر خوبی رو شنیدیم تو این حوزه، اینا اتفاقات خوبیه داره میشه، یعنی همون جوری که فرمودید و فرمودند راهش رو اون در واقع کاری که داره انجام میده یک تاجر راهش رو پیدا میکنه و وارد میشه به صورت قانونی، یعنی وارد میشه و راهش رو پیدا میکنه. فکر میکنید توی حوزه های دیگه باز چه مواردی هست که خیلی داره اثر میذاره، یا اینکه باید واقعا بهش فکر کرد که این تغییرات صورت بگیرد؟
منم با دوستان موافق هستم که عذر میخوام، کار تجارت ما رو زمین نمونده و کارا داره انجام میشه. شاید باز من اگر بخوام مصداقی صحبت بکنم، یکی از گلایه هایی که تجار و بازرگانان داشتن این بود که ما یک دادگاه مشخصی برای دعاوی حقوقیمون نداریم، که حالا الحمدلله اخیراً یک دادگاه اختصاص به این داستان اتفاق افتاد. خب ببینید، ادبیات صحبت کردن یک قاضی با یک بازرگان و یا با یک مجرم کاملا متفاوته، و اون شخصی که قاضی این داستان هست باید تجارت رو بدونه، مسائلش رو بدونه، چالشاش رو بدونه، که اگر این رو یک تمایزی بده با یک مجرمی که مثلا کلاهبردار حرفه‌ای هست. این هستش که من هم با دوستان موافق هستم که ما تعجیل نبایست داشته باشیم، با آقای شاهنوش کاملا موافق هستم، ما احتیاج به یک قانون خیلی وسیع و ریز و با دیتیل فوق‌العاده نداریم، یک کلیاتی رو بایست داشته باشیم و این رو هم هیچ تعجیلی نداشته باشیم و با کارشناسا و زینفان هم حتما مذاکره داشته باشیم.
من یه خواهشی دارم، موضوع برشکستگی رو اشاره کردیم،
بله،
چون خیلی هم در موردش بحث شده، بله، بود توی این موضوع این قانون. من میخوام خیلی کوتاه اشاره بفرمایید که حالا باز اگه آقای دکتر شاهنوش هم نکته‌ای دارن به این موضوع اضافه بکنید.
واقعا همونطور که آقای دکتر شاهنوش هم اشاره کردن، مسئله ورشکستگی یه مسئله خیلی مهمیه. ببینید، من مصداقی صحبت کنم، یه دوستی اومده بود پیش من میگفتش که ما یه کار تجاری انجام دادیم، صادرات بود با خارج از کشور و یک زیانی کردیم، شرکت سهامی خاص بود، ولی من چون مدیر عامل بودم و چون مشکلات مالیاتی می‌خوردیم و من بایست مدیریت می‌کردم، یعنی همه کارهای ما بر مبنای این قوانینیه که عملیاتی نیست، باید یه جوری مدیریتش بکنی، این پول‌ها می‌اومده تو حساب من و از حساب من به اصطلاح مدیریت می‌شده. وقتی که شرکت ورشکست شد، ما نه تنها نرفتیم به عنوان ورشکسته خودمون رو اعلام بکنیم، تمام دینمون رو به تمام بنگاه‌های اقتصادی دولتی مثل بانک‌ها و صندوق ضمانت صادرات و غیره اینا رو پرداخت کردیم. بعد علی‌رغم زیان فوق‌العاده‌ای که برده بودیم، به هر حال یکی از شرکا رفت شکایت کرد از مدیر عامل که آقا من پول تو حساب ایشون ریختم و ایشون به من بدهکاره، و تو دادگاه هم برنده شد، در صورتی که سهم شرکش طوری بود که بیشتر از اون پولی که ریخته بود زیان حاصل شده بود و باز یه پولی هم بر میگرد. حالا ببینید، اون قاضی اولا این همه اشراف نداره به این موضوع، مسائل رو نمیدونه، یا در رابطه با همون کد اقتصادی که من اشاره کردم، من خودم تجربه دارم که یه شرکتی به ما معرفی کردن، گفتن این ما آهن وارد کرده بودیم و گفتن که این آهن رو حتما با کد اقتصادی باید بفروشه، اتفاقا یه شرکت پیدا کردیم که کارش کاملا فولاد بود و آهن بود و خرید و فروش میکرد. باز ما به خاطر وسواس بسیار زیادی که داشتیم گفتیم بریم ببینیم شرکت کیه، مدیر عاملش کیه، جریانش چیه. این موضوع مال 30 سال پیش حداقل. وقتی که مراجعه کردیم دیدیم که یه مادر شهید و یه پدر شهید یه شرکتی رو به اصطلاح هبه کردن بهشون که در حقیقت بتونن جبران بکنن، و واقعا این آدم ها اینقدر معصوم، سن اینقدر بالا، اصلا یک گرم فولاد رو هم در عمرشون ندیده بودن، ولی حالا میخواستن که مثلا کد اقتصادی بدن برای 100 میلیارد تومان یا 50 میلیارد تومان آهن. یعنی ببینید همون روز هم صحبت هایی که از طرف بخش خصوصی میشد میگفتن که آقا این درست نیست، این قانون در حال حاضر زیر ساختش مهیا نشده، اول مهیا بکنین بعدن عملیاتی بکنین.
این نکته ای که آقای دکتر شانوش بجون بفهمید، آقای آتش بش خواهش میکنم
کنید. بحث ورشه که کتاب چهارم این لایه تجارته که برای بعد از کتاب سوم که لایه بخش شرکت و اشخاص حقوقی رسیدگی شروع میشه. ورشه کسیگی بحث بر حال یکم بین المللی هم برای ما داره. ما تو نماگرهای بانک جهانی رتبه ایران در کسب و کار قسمتش برمیگرده به مقررات و قوانین ورشکستگی کشور، که بر حال از اون جهت هم بر حال ما بعد گزارش کنیم به بانک جهانی که رتبه‌مون ان شاءالله رتبه‌های خیلی جالبی ما نداریم تو سهولت کسب و کار، انجام کسب و کار، و امیدوارم که بتونیم با تصویب قانون بهتر یا اصلاح قانون موجود این رو یکم ارتقا بدیم. نگاه کنید ورشکستگی اصولا قانونی که الان ما داریم، یعنی کسی که ورشکست، شرکتی که ورشکست شد، تازه که ورشکست شد، به هر حال باید فاتحهش به قول معروف خوند و دیگه بین رفت. یعنی اون چیزایی که تو قانون نوشته شده به هیچ عنوان عملیاتی نیست و اون بین رفت، در حالی که در کشورهای دیگه، کشورهای برحال که برحال به تو امر تجارت و اقتصاد در حال مطرح هستن در دنیا، اساسا اجازه نمیدن شرکتی ورشکست بشه، به خاطر اینکه نهادهای وجود داره میان پیش از اینکه وضعیت اینو رصد میکنن، این میتونه به اونا مراجعه کنه، وحشتی از اینکه بره بگه آقا من متوقف شدم از پرداخت دیونم و مشکل مال خودم نیست، میان حمایتش میکنن و نمیذارن از بین بره. تو ایران میذارن تو سر شعبه زودتر بره، به تعطیل، یعنی اساسا بلافاصله اون که توقف میدن بهش حکم توقف هم که اصلا تعریفی نداره، یو میبنن تاریخش از 6 ماه قبل، 2 سال بعد، یه سری آدم بندگان خدایی که با این شرکت یا این بازرگان معامله کردن در طول این مدت کل معاملاتشون باطل میشه، اونا بیچاره میشن، بالا برو تو تقورما قرار بگیر که چیزی بهت بده یا نه. برسه بنابراین اساسا در ورشکستگی ما به شدت روش تاثیر داریم و با جدیت از متخصصای درجه یکی استفاده خواهیم کرد که نقطه نظراتمون رو بتونیم بدیم. از دوستان در وزارت اقتصادم در اون معاملات کسب و کارشون حتما هماهنگ هستیم که به هر حال اون مسئله بین المللیش هم مطرح بکنم. ولی به هر حال من مطلبی که خدمت شما ما در ارتباط با قانون تجارت حالا تو این بحث شرکت‌ها که حالا داره خیلی دقیق رسیدگی میشه،
بله،
بر دو اصل اتاق تاکید داره. این هر اظهار نظری میخوان بکنیم دو اصل، یکی اصل تسهیل کسب و کاره و دیگری مسئله شفافیت. هر پیشنهادی ما میکنیم زیر مجموعه این دوتا هستش. حالا دیگه اون دیگه مسائلی که قانون باید کمتر قابل تفسیر باشه برداشته متفاوت ازش نیست، چون برحال بیس و اساس قضیه است، اونا برحال اونا قاعدتا باید باشه، فرض بنیم که اون وجود داره. اما
بله،
اتاق بر تسهیل کسب و کار و شفافیت تاکید داره که برحال همه در یک محیط شفاف کار کنن. ما معتقدیم که کل اطلاعات شرکت تو سایتش باید باشه، ثبت شرکت ها کل اطلاعات شرکت و ولی عکس صورت جلساتش باید در اختیار عموم قرار بده. صورت های مالی شرکت ها مال بورسی ها فقط منتشر میشه، مال غیر بورسی ها باید منتشر بشه. من شخص سالت که میرم با یه شرکتی معامله میکنم دیگه تمام اطلاعاتش دارم، زمینه سوء استفاده و کلاهبرداری که پرونده من دستگاه قضایی درست میکنه، امنیت اقتصادی مردم به خطر میندازه. یه مؤسسه میاد مثلا میگه من سکه میفروشم، میگه من ماشین پیش فروش میکنم، یه پرونده تو قضایی
دستگاه قضایی درست میکنه، در سنجیش خیلی راحتتر و بروزتر انجام
میشه، دقیقا راحت بشه. 2000 تا شاکی داره.
خیلی متشکرم آقای آتش. من خواهشم اینه که اگه نکته پایانی هم دارید بفرمایید که با حضرت عالی میخوایم خداحافظی بکنیم.
من در حال تقریبا از دوستان خیلی متشکرم بابت این اظهار نظرهای کارشناسی، ولی اتاق بازرگانی برای این معناست که باید ما یه اصطلاح خیلی عامیانه به کار ببرن، این به قول معروف قباییست که برای تن من دارن میدوزنش، باید به تن من بخوره، به تن من ببخشید گریه نکنه. بنابراین باید نظرات من رو در تن من به عنوان نماینده بخش خصوصی، نماینده فعال اقتصادی در تدوین این باشه، قانون شفاف باشه، صریح باشه، من مخاطب و زینفش بفهممش همون جوری که با من میفهمم مخاطب منم بفهمه و همون جورم قاضی پرونده اعتمادم میخوام برم پیشش بفهمه. این خیلی ما رو تحسین میکنه و امیدوارم بشود. ولی خب برحال ما یه چالش بسیار سختی داریم، همون جوری که اول عرایزم گفتم و جناب شانوش هم اشاره کردم، ما یه قانون جدید داریم میاریم تو جامعه. این قانون تا جا بیفته، تا مردم بهش آشنا بشن،
اینا
که بشه از رویه قضایی ایجاد بشه، هزینه جامعه باید بده که امیدوار بودیم که اینطور
نشه. متشکرم آقای آتشنش. من یه سوالی میپرسم کوتاه پاسخ بدید به عنوان در واقع حسن ختام، اونم اینه که الان شما به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی که تشریف میبرید، اون نقش آفرینی شما به کار گرفته میشه به عنوان یک کارشناسی که دارید در سطح به حال تجارت کشور فعالیت میکنید و یا حتی بحث تجارت خارجی؟
بله.
یا خیر، خیلی سریع بفرمایید.
خوشبختانه این کمیته زیر مجموعه کمیسیون حقوق اعانت قضایی که با ریاست جناب قزنفرآبادی رئیس کمیسیون هستن دقیقاً خیلی کارشناسی داره، موضوع بررسی میشه و به نظرات ما توجه میشه و نظرات ما به هر حال در اصلاح موادی که به هر حال تایید شده توسط مرکز بجوزات اعمال میشه. و ضمن اینکه اتاق بازرگانی علاوه بر این مورد تمام موارد و نقطه نظراتش رو به خصوص هر ماده به صورت مکتوب هم به کمیسیون اعلام میکنه که بعدا مستند باشه که اگر به حرف ما توجه نکردن ما بتونیم ثابت کنیم که بخش خصوصی مطالب رو گفته و نظرش این بوده. برکن.
بسیار متشکرم آقای دکتر احمد آتشوش، رئیس کمیسیون حقوقی به حمایت قضایی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم آقای دکتر شانوش، در خدمت شما هستیم. سکوت شما طولانی شد، عذرخواهی میکنم.
من یه نکته کوتاه عرض بکنم بعد حالا خدمت اساتید باشیم. ببینید یه نکته رو آقای آتشوش بهش توجه دادن، من هم میخوام بگم که این نکته مهمیه، تو فرمایشات آقای نفرم اومد. یکی از ابزارهای خیلی خوب برای شناسایی مشکلات قضات مراجعه به پرونده‌های قضایی و آراء قضاته. ببین شما الان یه قانونی می نویسید، می دید دست یک قاضی که بسیار بزرگوار فرهیخته ولی دانشجوی حقوق بوده، ممکن حالا یه مقدار طلبگی هم کرده باشه و بعد اومده کارآموزی قضایی، اومده سر پشت میز نشسته. غالبا هم که اول دادیار بودن، یعنی اول یه دوره پرونده کیفری رسیدگی کرده، ناخودآگاه ذهن اینه که هر کی میاد طرف من، خصوصا اگر تاجره، حتما کلاهبرداره
مگر خلافش ثابت بشه.
من فکر می‌کنم مسئله ما یه مقدار فراتر از قانونه. ما بیایم سراغ رویه قضایی، مشکلات رو پیدا کنیم، یه کار عمیق جدی انجام بدیم که اصلا بیایم کار بکنیم. آقا ببین مسئله چیه؟ ما تاجر و کلاهبردار داریم، تاجر خدمتگزارم داریم، این رو با هم در نظر بگیریم. من یه مثالی بزنم.
حتما.
ببینید تو رویه قضایی یه دعوایی هست بین قضات سر این که اگر یک کسی مدیر عامل یک شرکتی بود، دعوای اعصارش پذیرفته بشه یا نه. میگه من مؤثرم ندارم اینو فهم. میگن آقا تو مدیر عامل یه شرکتی، میگه میشه مؤثر باشی. حالا از این بامزه تر، گاهی اوقات به طرف به مدیر عامل شرکت، یعنی مدیر عامل معلومه نقشش توی شرکت چیه، به مدیر عامل میگن برو دعوای ورشکستگی اعلام کن. این میگه من این چک رو الان مثلا فرض بکنید یه معامله انجام دادم، این بدهی رو ندارم پرداخت بکنم، دعوای اصلا این محکوم شده اینجا، ندارم پرداخت بکنم. میگه برو دعوای ورشکستگی اعلام کن. خب اینو باید تغییر داد، این نگاه رو باید تغییر داد،
یعنی اشراف روی اون بحث قانون تجارت
باید تغییر داد. مشکلات ما واقعا تو این سطحه. من فکر می‌کنم یکی از ابزارهای خیلی خوب مراجعه به رویه قضایی، خیلی مشکلات خوبی اونجا پیدا میشه، خیلیش با تفسیر قضایی و همین ارشاداتی که توی بین خود قضات اتفاق میفته، گفتگوهایی که ما دوره‌ای که پژوهشگاه همکاری می‌کردم، پژوهشگاه قوه قضاییه، جلسات نقد رأی را انداخته بودیم تو قضات تجنظر تهران، نزدیک شاید 2-3 سال این کار اتفاق افتاد، نزدیک 100-80 نفر تو جلسه می اومدن، یکی از قضات دبیر جلسه بود و خودم چون کار قضایی نکردم حرف معمولا نمی زدم، خودشون اساتید مثلا خدا رحمت کنه آقای دکتر کاویانی که از اساتید حقوق تجارت بودن، پارسال همین ایام به رحمت خدا رفتن،
خدا رحمت.
ایشون مثلا می اومد توی جلسات با اینها وارد مناقشه میشد، گفتگو میکرد، واقعا ارتقا پیدا میکرد. یعنی قضات خیلی وقتا می اومدن میگفتن که آقا من تا حالا اینجوری رأی میدادم، از این بعد رأیمو عوض کردم، چون خودشون با خودشون گفتگو میکردن، خیلی فضای فرهیخته و قابل توجه بود. من میگم این ظرفیت های دیگر رو هم کنار قانون در نظر بگیریم، ظرفیت های فرهنگی، ظرفیت های قضایی، اینا کمک میکنه که خیلی جاها بدون اینکه نیاز باشه ما هی دستکاری کنیم متون قانونی رو، و هزینه های زیادی داره برای هر یک ساعتی که در مجلس این صحن علنی مجلس میخواد برگزار بشه، میلیاردها تومان گاهی اوقات ممکن خرج شده باشه، گاهی اوقات واقعا خرج لازم نیست. شما با یه جلسه مثلا نقد رأی، گفتگو، با یه برنامه تلویزیونی، با یک مقاله اینترنتی واقعا میتونید
برنامه
رادیویی.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای نیکبخت. من فکر میکنم که باز از منظر خوبی آقای دکتر شاهنوش آمدند، این موضوع این عمل معکوس، حالا یه جوری بهش بگیم، و اون نقد رأی که فرمودن، فکر میکنید چقدر اثرگذار باشه؟ حالا این میتونه تو رویه های مختلف ما قابل بررسی باشه، ولی واقعا تو این حوزه، چون ما همون باز برمیگردیم به حرفای گذشتهمون، دیگه مقدار شاید تکراره، ولی وقتی میگیم لایحه تجارت، خود افراد و کسبه قرار بیان، بازرگانان رو این حوزه نظر بدن به صورت فنی، شاید اون افراد قانونگذار و قرار اونایی که قانون رو مصوب بکنن، اگر کنار این دوستان قرار بگیرن و این همنشینی و این جلسات، حالا نقد رأی هم میتونه توش باشه به این شکل، یعنی بیان صحبت بکنن در رابطه با این موضوع، مثل همین جلسه‌ای که ما امروز خدمت بزرگواران هستیم، بتونه خروجیش این باشه که ما تا امروز فرق نمیکنه، حالا اینو من از اون طرفم میگم، از این طرفم میگم، شاید تو حوزه مثلا اتاق بازرگانی وقتی میان میشینن کنار دوستان نماینده، میبینن که اونا از این دیدگاهی که اونها نمیدیدن دارن به موضوع نگاه میکنن، یعنی یه مقدار جلساتمون متفاوت بشود از این رویه‌ای که بریم بشینیم خب اینه، این دستور جلسه است، این عدد این میشه، آقا چند نفر رأی دادن، تصویب شد یا نشد، این شد یا نشد، داره اثر میذاره رو بدنه کل حالا من میگم کلش رو بخش خصوصی، به خاطر اینی که میگیم اتاق تعاون در واقع اتاق اصناف و اتاق بازرگانی به عنوان متولیان بخش در واقع غیر دولتی که داره کار میشه تو این حوزه، فکر میکنید این رویه چجور باید شکل بگیره که هر دو طیف رو در بر بگیره؟
بنده میخوام بگم که این رویه اصلا شکل گرفته تا یه حد خوبی. یعنی ما درسته که قانون